بهتون حالا دوستان که تشریف آورده باشن ببینن فضای پیچیده ایجا به لحاظ معماری یه کمی نگرانی های زیادی کرد، اما خدا رو شکر خیلی حالا به لطف تدابیری که انجیده شده همه چیز خیلی خوبه، یه هیجان عجیبیه. و یک رکن مهمی که فکر میکنم برگزاری این جشن در این جاست اینه که خب مردم عادی که برای خرید روزانهشون اومدن و مراجعه کردن کنجکاو میشن، چون خیلی از دوستان ما علاقمند به سینما هستن، سریال های نمایش خانگی رو دوبار میکنن ولی شاید خیلی میدیوم فیلم کوتاه علاقمندیشون نباشه، و خب میان وقتی این شور و هیجان و استقبال و تفیف دادن دوستان برای ورود به سالن های سینما میبینن طرف میشن که میگن این فیلم کوتاه چی هست دنبال میکنن. من دیدم که حتی روزنامه هایی که اخبار مربوط به جشنواره رو دارن منتشر میکنن مرور میکنن، و این به نظرم یک پیوندی هست که مردم عادی هم علاقمند بشن به این حوزه و انشاءالله در ادامه بتونیم یه سرمایه گذاری هم بکنیم که دوستان فیلم کوتاه‌ساز هم به درآمد برسن و از بیشه بهره‌مند بشن، که این به نظرم اتفاق خیلی مهمی میتونه باشه.
خب کسانی که میخوان فیلمو ببینن فیلم ها رو ببینن باید مراجعه کنند از طریق اینترنت، اینترنتی خرید اینترنتی انجام بدن.
بله بله، در سامانه آی تیکت میتونن از طریق خود سایت انجمن سینما جوانان هست که برن، یا خود سایت جشنواره 42 سینما کوتاه تهران
راهنمایی میکنن.
البته خب بگم که به خاطر اینکه امسال ورود برای دوستان که حالا کارت دارن و صاحبان آثار رایگان هست، ممکنه دوستان به سایت ها مراجعه کنن و ببینن که تقریبا تمام سالن ها پر شده، اما خب یه تدبیری که دیگه که اندیشیده شده اینه که حالا دوستان که واقعا علاقه مند باشن خارج از ظرفیت میتونن حالا بالای 20 نفر در هر سان حضور پیدا بکنن. پس اگر حالا عزیزی واقعا علاقه مند به دیدن آثاره و میگه که خب من رفتم بلیط تهیه بکنم و دیدم سالن پر بود، مشکلی نداره، میتونن بیان اینجا و خارج از ظرفیت این رو.
آره الان من اینترنتی دارم مثلا برای فردا ساعت 13 رو میبینم بخش بین‌الملل 13 تا صندلی خالی وجود داره. فقط یه نکته رو به من بگین مثلا الان برای
یه چیزی هم من به شما بگم. خیلی جالبه که بخش داستانی ایران تقریبا روز اول همه بلیطاش فروخته شد و بخش من فکر می‌کردم خودم که شاید بخش بین‌الملل با استقبال بیشتری مواجه بشه، اما خیلی جالبه که حتی فیلمسازان و صاحبان آثار و حتی خود علاقه‌مندان به این حوزه بیشتر علاقه‌مندن تا بیان آثار داخلی رو تماشا کنن، با اینکه شاید فرصت کمتری داشته باشن که حالا آثار بخش بین‌الملل که این جشنواره بستهش رو فراهم کرده بودن، که خود این برای من سوال بود و جای تعجب داشت.
آره توی این بخش بین‌الملل مثلا برای فردا 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا فیلم کوتاهه، مثلا کانکس خانم دینا رضایی هم هستش، رامون پسری که با اروا حرف میزنن ساخته شروین کرمانی و بقیهشون هم خارجی هستن. وقتی که یک نفر بلیط سانس ساعت 13 رو میگیره که حدود فکر کنم 92 دقیقه هم طول بکشه، این تمام این فیلم ها رو میبینه به چه شکلیه؟
بله البته خب خیلی از دوستان به خاطر اینکه صرفا یک فیلم انتخابی دارن ما سوالین هستیم که حالا فاصله که بین چون تقریبا مثلا بگم تا آنونس فیلم بعدی پخش بشه یه سیسانه هستش که خیلی از دوستان سالوناشون رو تعویض میکنن، تو ممکنه
صرفاً
اون ویدیو رو تهیه کرده باشن که فقط یک فیلم رو بخوان از اون باکس ببینن و خب بعد این قابلیت وجود داره که سالون رو در لحظه جابجا بکنن و خب برن که به فیلم بعدی برسن. و به نظر من خوبه کلن شما سراسر هر جا که چشم میندازین هیجان و شوق و شور عجیبی رو میبینی که حداقل میتونم بگم نسبت به سال گذشته و دو سال گذشته واقعا اینچنینی نبوده. یعنی من دیشب خودم تمام سانس هایی که دیدیم سانس داستانی ایران بالای 40 نفر ایستاده خارج از ظرفیت کل 90 دقیقه فیلم رو تماشا میکرد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر خانم.
خواهش میکنم، امیدوارم که این جشنواره ها بستری باشه که سینمای ناب و حالا اون سینمایی که ما دوستش داریم و برمون خاطر انگیزه شکل بگیره و حمایت ها بعد از این جشنواره هم همچنان از جوانان خوش آتیه سینما ایران شکل بگیره و ما شاهد روزهای بهتر باشیم.
درود بر شما، باهاتون خداحافظی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
این که در کمتر از 15 دقیقه میشه عاشق شد، بغض کرد، خندید یا حتی درباره زندگی دوباره فکر کرد، اتفاق خیلی قشنگیه دیگه. فیلم کوتاه مثل یه ضربه ناگهانی کوتاهه ولی ماندگار، و جشنواره فیلم کوتاه تهران اتفاق خیلی خوبیه که داره میفته و امیدوارم که بتونین حضور داشته باشیم و ببینی در این چند روزه، در این 5 روز در واقع که یه روزشو از دست دادیم.
شما هایمیسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم؟
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو. خب کتاب سایه باد رو براتون آوردم. کارلوس رویس سافون یکی از اون نویسنده های اسپانیاییه که انگار با کلمات جادو میکنه و همون لحظه که شروع میکنی به خوندن، حالا الان در مورد سایه باد میگم، به خوندن کتابش حس میکنی که وارد یک دنیای جدید شدی، تو رو در درون خودش میگیره، دنیایی که بوی بارون داره، صدای قدم های آدم ها توی کوچه پس کوچه های بارسلون میپیچه و هر صفحش مثل یه راز قدیمی برای تو باز میشه. سایه باد، اثری از کارلوس رویس سافون. کتاب سایه باد معروفترین اثر کارلوس هستش و واقعا هم میتونم بگم یکی از اون داستانهاییه که تا مدت ها از ذهنت بیرون نمیره. ماجرا از یه پسر نوجوان به اسم دانیل شروع میشه که پدرش یه روز صبح زود اونو میبره به یه جای عجیبی به اسم گورستان کتاب‌های فراموش شده. فقط اسمشو دقت کنید، خود همین اسم کافیه که آدم دلش بخواد فوراً بره ببینه اونجا چه خبره. گورستان کتاب‌های فراموش شده پر از کتاب هایی که هیچ کس دیگه یادشون نیست، کتاب هایی که انگار خودشون منتظرن یه نفر دوباره پیداشون کنه. دانیل یکی از اون کتاب ها رو انتخاب میکنه، اسمش سایه باد، نوشته یه نویسنده یه مرموز به اسم خودیان کاراکس. از همینجا همه چی شروع میشه. دانیل متوجه میشه یه نفر داره همه یه کتاب های اون نویسنده رو یکی یکی پیدا میکنه و میسوزونه و اون تنها نسخه ایه که برای دانیل مونده، همونیه که توی دستشه. دوستان کم کم تبدیل میشه به یه جور معمای پر از تعلیق، پر از عشق، خیانت و گذشته هایی که هیچ وقت واقعا تموم نمیشن. سافون با یه نثر شاعرانه اما پر از هیجان فضای بارسلون بعد از جنگ داخلی اسپانیا رو برای شما زنده میکنه. تو انگار داری یه فیلم پر رمز و راز رو میبینی، هم داری یه شعر بلند میخونی، هم یک داستان رو در درونش زندگی میکنی. جالب اینه که خود سافون قبل از نویسنده شدن، براتون بگم که فیلم نام نویس بوده و برای همینم کتابهاش پر از صحنه های تصویریه، طوری که انگار داری دوربین رو میچرخونی بین کوچه های خیس بارسلون و صدای باد بین صفحه های کتاب میپیچه. کتاب سایه باد از همون سال 2005 که به انگلیسی ترجمه شد تا مدت ها جزو پرفروشترین کتاب های دنیا بود. منتقد ها هم حسابی تحسینش کردن چون تونسته بود یه داستان ادبی و عمیق رو با جذابیت یه رمان پرکشش ترکیب کنه. بعدش هم سافون چند جلد دیگه نوشت که همه تو همون جهان گورستان کتاب‌های فراموش شده می‌گذره، ولی سایه باد همچنان محبوب‌ترین و تأثیرگذارترینش موندش. اگه بخوام خلاصه بگم، این کتاب یه جور نامه عاشقانه است به خود کتاب، به خوندن، به حافظه، به عشق، به همه چیزایی که آدم‌ها رو به هم دیگه پیوند میده حتی وقتی سالهای سال گذشته باشه. و سافون خودش هم متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفت، ولی با همین یه کتابی که امروز در کافه رادیو برای شما معرفی کردم، یه دنیای کامل از عشق و راز و ادبیات از خودش به جا گذاشت. پیشنهاد امروز من بود برای شما در کافه رادیو.
وقتی میای این ورا لبخانش یا جواد عجیب و واقعیه، یه کافه روی انباهات، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجا هست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
به یاد تو افتادم، به عبور آرام باد از میان شاخه ها، به عطری که در هوای نمزدگی می پیچد و جهان را به رنگ چشم های تو در می آورد. درختان ایستادند چنان که من در برابر خاطره تو ایستادم. برگ ها می ریزند و هر برگ نام کوچکی است از عشق که از شاخه دل می افتد و باز نمی گردد. من هر غروب از پنجره اتاق خود فرو رفتن خورشید را می بینم و به یاد می آورم لبخند تو را که روشن تر از هزاران طلوع بود. پاییز آغازی ندارد و پایانی نمی خواهد، چون عشق که نه آغازش را می دانم و نه پایانش را باور می کنم. هرچه باد می‌وزد، هرچه برگ می‌افتد، تو در من تکرار می‌شوی. در سایه هر درخت، در صدای خشخش هر خیابان خلوت، در هر سکوت طولانی عصر. راستش دلم گاه می‌خواهد به همان نیمکت بازگردم، به فنجان قهوه‌ای که نیمه مانده بود، به نگاه تو که چیزی نمی گفت اما جهان را آرام می کرد. در این فصل فرو ریختن هرچه از من می افتد به سمت تو می رود، حتی شعر، حتی آه، حتی نفس. خب فرزا منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیویی جوان. مراقبت.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو می‌شنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
اندونزی به ژیمناستیک کاران صهیونیست ویزا نداد.
عضو مجلس نمایندگان آمریکا: مردم آمریکا از جنگ خسته شدند.
نامه ایران، روسیه و چین درباره پایان قطعنامه 2231.
رژیم صهیونیستی 47 بار توافق غزه را نقض کرد.
نماینده حزب الله در مجلس: اگر مقاومت نبود دشمن لبنان را همچون سوریه اشغال می‌کرد.
نیویورک تایمز: اعتراضات بدون پادشاه آسیب پذیری ترامپ را ثابت می‌کند.
بیانیه وزارت خارجه درباره انقضای قطعنامه شماره 2231.
مدودف: نظریه ترامپ درباره دو طرف پیروز در مناقشه اوکراین کارایی ندارد.
و خبر آخر: عراقچی، نمایش ضد ایرانی در پارلمان انگلیسی توسط لابی اسرائیل به اجرا درآمده است.
ایران، روسیه و چین در نامه مشترکی اعلام کردند تلاش سه کشور اروپایی برای فعالسازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک فاقد وجاهت حقوقی است. سه کشور اروپایی که خود از اجرای تعهداتشان ذیل برجام و قطعنامه 2231 خودداری کرده و همچنین روند مقرر در سازوکار حل و فصل اختلافات را طی نکردند، فاقد صلاحیت استناد به مفاد آن هستند.
وزارت امور خارجه از دبیرکل سازمان ملل خواست تا وفق ماده 100 منشور سازمان ملل فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اینترنتی این سازمان راجع به روند ادعایی بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته علیه ایران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگی بیشتر در روندهای حقوقی و رویه‌ای مرتبط با عملکرد شورای امنیت شود.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به یک نمایش ضد ایرانی در پارلمان انگلیس با طرح ادعاهای کذب علیه ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا که به دروغ و با سوء نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه ای تأسف بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی از آغاز اجرای توافق آتش‌بس در غزه تا به امروز 47 بار این توافق را نقض کرده است. نقض توافق شامل جنایات تیراندازی مستقیم به سمت غیر نظامیان، بمباران و هدف قرار دادن عمدی و بازداشت تعدادی از شهروندان است که نشان دهنده ادامه رویکرد خصمانه اسرائیل است.
حسن فضل الله، نماینده حزب الله در مجلس لبنان، اعلام کرد اگر حضور مقاومت نبود دشمن سرزمین ما را اشغال می کرد، همانند کاری که اکنون در سوریه انجام می دهد. دشمن دست کم به دنبال اشغال جنوب رودخانه لبنانی، بیرون راندن ساکنان آن، کنترل اراضی و شاید بعداً شهرکسازی در آنجا بود. با این حال پایداری رزمندگان مقاومت اهداف تهاجم اسرائیل را خنثا کرد و مانع از اشغال جنوب شد.
دولت اندونزی اعلام کرد که برای 6 ورزشکار اسرائیل که قرار بود در رقابت‌های جهانی ژیمناستیک 2025 در جاکارتا شرکت کنند، ویزا صادر نخواهد کرد. و نیز اعتراض رژیم صهیونیستی CAS به دنبال این اقدام، دادگاه بین‌المللی داوری ورزشی به تصمیم اندونزی برای عدم صدور ویزا برای ورزشکاران این رژیم را رد کرد.
گزارش هفته. احتمالاً شما هم شنیده باشید دولت اندونزی از صدور روادید برای 6 ورزشکار اسرائیلی جهت شرکت در مسابقات جهانی ژیمناستیک که قرار بود از 27 مهر تا 3 آبان در جاکارتا برگزار بشه خودداری کرد. اسرائیلی‌ها خیلی از این حرکت ناراحت بودند، چون می‌دانستند که اعتباری بین مردم عادی دنیا هم ندارند. اینجا این ناراحتی را در گفتار این خبرنگار صهیونیست می‌توان دید.
اندونزی هفته پیش بود که اعلام کرد در پی تصمیم دولت این کشور که گفته بود که ویزا نمیده به ورزشکاران اسرائیلی برای شرکت در مسابقات جهانی ژیمناستیک از فردا آغاز میشه، در واقع وزارت به در واقع فدراسیون ژیمناستیک اندونزی این خبر رو تایید کرد، گفت که اجازه داده نمیشه، اونها هم از تصمیم دولت حمایت میکنن. بعد اسرائیل رفت به دادگاه حکمیت ورزشی اعتراض کرد و گفت که یا باید ویزا داده بشه ورزشکاران اسرائیلی شرکت بکنن و یا اینکه مسابقات به نقطه به کشور دیگری منتقل بشه. دادگاه حکمیت شکایت اسرائیل رو باید گفت که نپذیرو و حالا کمیته بین‌المللی المپیک وارد ماجرا شده، گفت که این اولین بار است که اندونزی در چنین شرایطی قرار میگیره. در موارد دیگری بوده که اندونزی به دلیل اینکه اجازه حضور ورزشکاران اسرائیلی رو نمیخواسته بده در اون کشور، حتی میزبانی مسابقاتی رو از دست داده. از جمله مثلا چند سال پیش بود که به مسابقات فوتبال زیر 20 سال رو در واقع اندونزی از دست داد میزبانیشو، و همچنین یک مسابقات دیگری، مسابقات ساحلی رو، اون رو هم به همین دلیل از دست داد.
در ایتالیا هم تیم فوتبال اسرائیل و ایتالیا مقابل هم قرار گرفتند. تدابیر شدید امنیتی ایجاد شده بود چون میدانستن که مردم بی‌تفاوت نیستن. دولت ایتالیا محدودیت‌ها رو شروع کرد. ورزشگاه اودینه 26 هزار نفر جمعیت داره، ولی در این بازی به دلیل اعتراضات گسترده ایتالیایی‌ها تنها مجوز حضور 10% از تماشاگران داده شد. اما همین افراد وقتی سرود اسرائیل خوانده شد همه آن را هو کردند. در این هفته هم تظاهرات مردم ایتالیا در حمایت از غزه خیلی بزرگ بود. در هلند و آلمان هم تظاهرات های مردم در حمایت از غزه ادامه داشت. همه میدونن که اگر مسئله غزه را رها کنن اسرائیل دوباره آدمکشی را شروع میکند.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
به نقل از نشریه فوربز، روکانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا در منطقه کارائیب و ونزوئلا گفت مردم آمریکا از جنگ‌های خارجی خسته شدند. روکانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این باره گفت چرا رئیس جمهور دستور اقدام پنهانی برای تغییر رژیم در ونزوئلا را می‌دهد، در حالی که تورم بی سابقه و قیمت مسکن در خود آمریکا در حال افزایش است و او از وارد کردن ما به جنگ در ونزوئلا سخن می‌گوید.
به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد که اوکراین تحت هیچ شرایطی نمیتواند خود را برنده درگیری بداند و نظریه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه هم کیه و هم مسکو باید خود را در این مناقشه پیروز بدانند قابل اجرا نیست.
به نوشته روزنامه دیلی میل، با کاهش شمار افرادی که مجوز تماشای تلویزیون در انگلیس می‌خرند، بودجه بی بی سی کاملاً کاهش یافته است. فقط سال گذشته 300 هزار خانوار انگلیسی دیگر این مجوز را نخریدند. روزنامه دیلی میل نوشت بی بی سی اعلام کرده است به علت کمبود بودجه از برنامه‌های روزانه از جمله اخبار شامگاهی کم خواهد کرد و همچنین برنامه‌ها را در ساعات شب بیشتر تکرار می‌کند. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدان.
بعد از اینکه دولت فدرال در امریکا تشکیل شد، یکی از ضربه‌ها به شبکه صدای امریکا بود که مستقیما از وزارت خارجه امریکا پول دریافت می‌کرد. همه آن شبکه‌ها تحریم شدند. حتی قسمت زبان فارسیش که عملاً ابزار دیپلماسی امریکا برای فشار بر مردم ایران، آن هم تحریم شد. اما در انگلیس هم اوضاع همین گونه است. به گزارش روزنامه دیلی میل، با کاهش شمار افرادی که مجوز تماشای تلویزیون در انگلیس می‌خرند، بودجه بی بی سی کاملا کاهش یافته و فقط پارسال 300 هزار خانوار انگلیسی دیگر مجوز نخریدند. روزنامه دیلی میل نوشته که بی بی سی اعلام کرده است به علت کمبود بودجه از برنامه‌های روزانه از جمله اخبار شبانگاهی کم خواهد کرد. همچنین برنامه‌ها در ساعات شب تکرار بیشتر تکرار می‌کند. برخی از کارشناسان گفتند یکی از علت‌های رویگردانی مردم از بی بی سی لاپوشانی رسانه دولتی انگلیسی از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه در غزه است. چند بار هم در دو سال گذشته تظاهرات‌هایی در اطراف ساختمان بی بی سی برگزار شده بود. بی بی سی شرمت باد جزء اصلی تن شعارها بود. حالا یک نکته مهم اما این است که برخی میگویند بی بی سی باید شبکه‌های غیر انگلیسی زبان که هزینه اضافی روی دست دولت انگلیس می‌گذارد را تعطیل کند. یکی از این زبان‌ها که در لیست تعطیلی پیشنهاد شده است بی بی سی فارسی است. باید ببینیم چه خواهد شد.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
روزنامه انگلیسی گاردین با انتشار کاریکاتوری از رئیس جمهور آمریکا که در آن آستین خون‌آلود او در میان خرابه‌های غزه به تصویر کشیده شده، ادعای صلح‌طلبی وی را با یادآوری نقش آمریکا در نسل‌کشی غزه و ارسال کمک‌های نظامی به اسرائیل زیر سوال برده است.
کانال تلگرامی شید تیوی در مطلبی به کاریکاتور معنادار روزنامه سعودی الشرق الاوسط پرداخت و نوشت: اسرائیل همه را یکسان می‌بیند، چه مقابلش مسلح باشید و چه غیر مسلح. حتی اگر پرچم صلح در دست داشته باشید فرقی نمی‌کند، به همه حمله می‌کند.
روی
جه.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد که تل‌آویو نسبت به تراژدی انسانی پناهندگان سوری و آفریقا بی تفاوت نیست، اما نمیتواند آنها را بپذیرد. کاریکاتوریست سودانی به کنایه نوشت: نتانیاهو نسبت به آوارگان آفریقایی و سوری بی تفاوت نیست، چرا که در غزه سر شلوغ آواره کردن مردم غزه است.
در 18 اکتبر 2025، 26 مهر، خیابان‌های آمریکا صحنه یکی از بزرگترین موج‌های اعتراضی در تاریخ معاصر این کشور بود. میلیون‌ها شهروند از نیویورک و شیکاگو گرفته تا روستاهای کوچک داکوتای شمالی با شعار نه به پادشاه به خیابان آمدند. این شعار تلاش مردم آمریکا برای بازگشت به اصول بنیادین دموکراسی قلمداد شده است.
برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی شبکه تقدیم شما شد. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
فراوان به یاد مرگ باش و به آنچه که به سوی آن می روی و پس از مرگ در آن قرار می گیری، تا هنگام ملاقات با مرگ از هر نظر آماده باشی. به نام خدا. سلام، یه صدایی میشنوم، یه زمزمه مه، یه پچ پچ گنگ، انگار یکی داره با هم حرف میزنه. یه جوری هم حرف میزنه انگار خیلی به هم نزدیکه، مثل اینکه به هم حس صمیمیت داره. وایسا ببینم چی میگه. میگه خودتو آماده کن عزیز دلم، دیگه خیلی نمونده، دیر یا زود اون لحظه